بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که معمولا مقدمه کتاب رو نمیخونن، ما هم عبارت شور نمیخونیم، ولی یه بحثایی رو ملا صدر مطرح کرده در این مقدمه که جای تأمل داره. به مقداری که جای بحث در اینجا هست به نظر اومد که بحث کنیم. بحث اولی که ایشون مطرح کرده که در ضمن سه صفحه آمده، سه صفحه اول کتاب، ضرورت تعلم فلسفه است. گفتیم ایشون چند مقدمه دارن. مقدمه اول اینه که سعادت در لذت‌های حسی نیست. اینو با چند دلیل گفتیم که بیان میکنن. مقدمه دوم این است که سعادت غایت قصوای سعادت هر موجود غایت قصوای اوست و آن کمال مختص به اوست. مثلا سعادت انسان اون آخرین هدف، غایت قصوا، قصوا مؤنث اقصاست، یعنی هدف نهایی، آخرین هدف، اون مقصود آخر انسان. این مقصود آخر، اونایی که آموزش فلسفه رو ملاحظه فرمودن میدونن که غایات گاهی مترتبه. انسان مثلا از خانه بیرون میره به سمت نونبایی برای اینکه نون بگیره، نون رو میگیره برای اینکه از درد گرسنگی خلاص بشه، از درد گرسنگی خلاص بشه برای اینکه بتونه عبادت خدا رو بکنه، وظیفه خودش رو انجام بده. حالا اون برای چی هی طول میکشه؟ اون هدف اصلی که همه اینا به خاطر اون انجام میشه، فرمان اون سعادته و اون کمال مختص به انسانه. یعنی چه؟ یعنی انسان یه کمالات داره، همین سیر شدن. سیر شدن حیوان هم سیر میشه، ولی این کمال، کمال انسانی نیست. هدف اصلی و سعادت انسان اون هدف آخریه که اون کمال مختص به اوست. اون وقت مقدمه بعد این بود که کمال مختص به انسان ارتباط با مجردات و مجاورت حق است. مجاورت حق تعالی. خب این بر اساس اون اصل فلسفیه که مراتب وجود از خدای متعال تنزل میکنه تا میاد به این عالم ماده، و انسان در سیر تکاملیش باید بره به اون جایی برسه که براش مقدوره. اون نهایت سیرش عبارت هست از این که به مجاورت حق تعالی نائل بشه، یعنی از این عالم ماده ترقی کنه بره به طرف عالم مثال، و از مثال هم ترقی کنه بره به عالم عقل، یعنی عالم مجردات محضه، و با اونها محشور بشه. این بر اساس اون اصل فلسفی که گاهی هم ازش تعبیر میکنن که همونطوری که یه قوس نزول داریم که وجود از خدای متعال نزول میکنه تا نوبت میرسه به عالم ماده، یه قوس صعود هم داریم که این موجود مادی که عبارت است از خصوص انسان، بقیه نمیتونن این سیر رو بکنن، میتونه سیر بکنه و بره، و گاهی انا لله و انا الیه راجعون رو هم همینطور تفسیر میکنن که ما از اونجا آمده ایم، یعنی انا من الله و انا الیه راجعون. کمال مختص به انسان ارتباط با مجردات و مجاورت حق تعالی است. مقدمه بعدم اینه که این کمال جز از راه علوم، علوم عقلی، علوم عقلی یعنی همون تعقلات، یعنی احساس و تخیل و اینا رو بذار کنار، اونا امر مشترک بین انسان و حیوانه. اونی که اختصاص به انسان داره همونیست که میگن نفس ناطقه، درک کلی داره، یعنی تعقلات داره. پس این کمال جز از راه علوم عقلی به دست نمی آید. گفتیم مبنای این مقدمه عبارت هست اون نظریه ملا صدراست که میگه شما برای اینکه مفهوم عقلی داشته باشید اونطور نیست که ابن سینا فکر میکرد که احساس میکنید افرادی رو بعد صورتهای خیالی اینها در ذهن شما حاضرند بعد با ملاحظه اونها ذهنتون قدرت پیدا میکنه که امر مشترک بین این افراد را بفهمه که اسمش عبارت است از درک کلی یا تعقل. یه اینا خیالاتیه که مثلا ابن سینا میکرد. حقیقت تعقل عبارت است از شهود موجودات عقلی. موجودات عقلی یعنی چه؟ یعنی همون ارباب انواعی را که ملا صدرا به تبع افلاطون قائله. یعنی میگه زید و عمرو و بکر که دیدی ذهن انسان آماده میشه، نفس انسان، نبایدن بگیم ذهن، نفس انسان آماده میشه برای اینکه اون انسان مجرد محض را که اسمش رب و نوع انسانه اونو مشاهده کنه. وقتی مشاهده کرد از مشاهده او حاصل این مشاهده این میشه که ذهن که دستگاه علم حصولیه و کارش صورتگیریه از اون امر مشاهده شده یه مفهوم میگیره، میشه مفهوم انسان. درک انسان کلی اون نیست، اینه. لذا میگه این درک برای اوحدی از مردم پیدا میشه، یعنی شاید مثلا از 1,000,000 نفر یه نفر اینطوری میشه. لذا میگه انسانی که به این کمال نائل بشه خیلی کمه. یه این کمال جز از راه علوم عقلی، یعنی اگه میخوای ارتباط با مجردات پیدا کنی و ارتباط با مجردات یعنی رفتن به عالم عقول که عالم قرب حق تعالی است، این امکان نداره جز از راه علوم عقلی یعنی تعقلات. مقدمه بعدم این بود که علوم زیادند و باید به اهم آنها پرداخت، چون به همش نمیشه. این دیگه ما خیلی خلاصه کردیم، همه رو که شما نمیتونید همه معلومات رو کسب کنید، پس باید به اهم بپردازید. مقدمه ششم این بود که حالا که میخواییم اهم رو تشخیص بدیم باید ببینیم انسان چند بُعد داره. گفتن که انسان دو قوه دارد، یک عقل نظری که چهره انسان به حق است، یعنی اون رویی که انسان داره به بالا اسمش عقل نظریه. عقل نظری یعنی اون نیرویی که درک میکنه، یعنی علوم رو از بالا میگیره، چون علوم زمینی نیستن، علوم رو باید از بالا گرفت دیگه. علوم یعنی ارتباط با اون مجردات و مفهوم گرفتن، یعنی پس باید آدم سرش به طرف مجردات باشه، چهرش به سمت اونا باشه تا بتونه از اونا مفاهیم رو بگیره. و دو، عقل عملی یا تعبیر میکنه قوه نظری و قوه عملی که چهره انسان به خلق است. به خلق، اولین خلق همین بدنه، یعنی چهره انسان به بدنش، توجه به بدن که با بدن یه کارایی رو انجام میده، اون نفسی که بدن را به حرکت در میاره. و گفتیم مراد از حرکت هم حرکت‌های انسانیه، یعنی این که انسان رو وادار میکنه به نماز، وادار میکنه به روزه، وادار میکنه به کارهایی که به کمال انسانیش مربوطه. مقدمه هفتم هم این بود که پس باید علومی را مقدم داشت که به چهره اول مربوط است، زیرا این چهره باقی است. چهره دوم، چهره نفس به بدن، خب ارتباط با بدن که قطع شد، اون چهره هم دیگه هیچ معنی نداره. اون بعد از انسان دیگه از کار میفته، موجودیت نداره. یعنی اداره کردن بدن و فعالیت‌های زندگی تا اون وقتی است که تو زندگی هستیم، همین که مردیم دیگه تموم شد. پس علومی که تا اینجا به درد میخورن، وقت میدونید که اینا در بدای اونه های ابتدای کار میگن که میگن الهیات، ببخشید فلسفه که علوم عقلی همه رو شامل میشه، این فلسفه به معنای اعم، اما که تعریف میکنن به سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، دو بخش داره، نظری و عملی. عملی اونیست که برگشت میکنه به افعال اختیاری انسان از حیث اینکه چه کار باید کرد و چه کار باید نکرد، که گفتیم میشه اخلاق و تدبیر منزل و سیاست. این چهره یعنی این بود، علومی که مربوط میشه به این بود، میفرمان این فایده نداره، یعنی اون اهمیت نداره. نه اینکه فایده نداره، چرا؟ فایده داره، میگه لازم هم هست، به مقدار لازم اینو کسب کنه، ولی اونی که اهمه این نیست، چون این بالاخره یه مدت یعنی موقتیه، تمام میشه ارزشش، اونه که ارزش باقی داره، زیرا این چهره باقیست و بام. بله بله بله، لذا اون فانی رو باید تحصیل کرد، اما نه این که اهم است، اینا رو دارن ایشون، مشکلی نداره. این چهره باقی است. نه، حالا ما به این کار نداریم که سازگاری داره، چون داریم حرف ملا صدرا رو نقل میکنیم. گفتیم وقتی نقل میکنیم دوستان سعی کنن ببینن دقیق نقل میشه یا نه. بس سلام، حالا میرسیم به مسئله سازگاری و ناسازگاری. خب باید علومی را مقدم داشت که به چهره اول مربوط است، ایران این چهره باقیست. مقدمه بعدم اینه که خود این علوم دو قسم است، یک قسمی که به نحوی به عالم اجسام مربوط است، یعنی این عملی رو که عبارت باشه از اخلاق و اداره خانواده و سیاست، با اون جمله از بین رفت، گفتن اینو بذارید کنار، اومدیم سراغ نظری. نظری هم طبیعیات هست و ریاضیات هست و الهیات بالمعنى الاخص، یا اونی که امروز بهش میگیم فلسفه، فلسفه بالمعنى الاخص، ببخشید الهیات بالمعنى الاعم که بهش میگیم فلسفه، اشتباه شد، الهیات بالمعنى الاعم که بهش میگیم فلسفه، فلسفه بالمعنى الاخص. میگه این طبیعیات و ریاضیاتش هم به نحوی به عالم اجسام مربوطه. طبیعیات یعنی اصلا علمی که مربوط موضوعش جسمه، خب پس این تکلیفش روشن. ریاضیات هم شما میخونید برای اینکه محاسبات این عالم رو بتونید بکنید، هندسه رو میخونید برای اینکه مهندسیتون خوب بشه و امثال اینا، اینا همش مربوط به این عالم. پس بنابراین این علوم هم میره کنار، خود این علوم دارو قسمی که به نحوی به عالم اجسام مربوط است که با انتقال انسان از این عالم موضوع نخواهد داشت. بذار در موقعی که میخوان این تقسیم رو بکنن میگن که یا چیزیست که موضوع چیزیست که هم در ذهن هم در خارج متقبل به ماده است، میشه طبیعیات، یا در وجود خارجیش متقبم به ماده است ولو تو ذهن متقبم نیست، میشه ریاضیات، و یا در هیچ کدوم متقبم به ماده نیست، میشه الهیات بالمعنى العام یا فلسفه. این متقبم به ماده نیست همینه، به نحوی به عالم اجسام مربوط هست میشه اولی و دومی، به نحوی به عالم اجسام به هیچ وجه مربوط نیست، یعنی نه در وجود خارجی نه در وجود ذهنی، این میشه قسم دوم. قسمی که به هیچ نحو به عالم اجسام مربوط نیست. خب مقدمه نهم هم میتونیم اینطور بگیم که پس افضل علوم، علوم عقلی محض است که به هیچ نحو به عالم اجسام مربوط نیست. و آن همان علم به الله تعالی و صفات و افعال و علم او و صفات و افعال و علم به نفس و معاد است. یعنی خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی هم برای این که ما دنبال سعادت خودمونیم، نمیشه که خودمونو نشناسیم و به سعادت نائل بشیم. تا اینجا که اومدن در کتاب جلد اول اینو تصریح نکردن، ولی در جلد ششم به این تصریح میکنن که و این جمله تو جلد ششم هست، همان ایمان بالله و یوم الاخره. ایمان به نظر ملا صدرا چیزی جز علم نیست. این که ایمان چیزی جز علم نیست، خیلی جاها اینو فرمودن، یکی در همون جلد ششم صفحه 3 و 4 آمده در تفسیر قرآنشون جلد 1 صفحه 250 سطر 14، صفحه 252 سطر 4، صفحه 253 سطر 13 تا 15، صفحه 255 سطر 6، صفحه 261 سطر 12. در جلد 4 باز تفسیرشون صفحه 270 در شرح اصول کافی، اون چاپ سنگی که چاپ اول، صفحه 19 سطر 30 آمده. در چاپ دوم جلد 1 صفحه 225. در اینجاها همه تصریح میکنه که ایمان همین فهم است. همین که خدا رو بشناسی میشه ایمان به خدا، همین که صفات خدا رو بشناسی میشه ایمان به خدا، همین که بشناسی قیامتی هست میشه ایمان به یوم الاخر. همین، بله، علم حصولی البته اعمه، ولی خب ایشون تطبیق کرده بر علم حصولی. حالا این که واقعا چیه، واقعش یه حرف دیگه است. ایشون میگه علم تصدیقی، و تصدیق از اقسام علم حصولیه، علم حصولی. البته این فرمایش رو تنها ایشون ندارن، شاگرد ایشون مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در علم الیقین هم همین فرمایش رو دارن، علم الیقین صفحه 6 تا 10. در قرة العیون هم که با حقایق مرحوم فیض چاپ شده، کتاب حقایق ادامش قرة العیون چاپ شده، در صفحه 436 همین حرف رو دارن که ایمان عبارت است از همین فهمه، عبارت از علم به الله تعالی و صفات و افعال او میشه ایمان بالله، علم به نفس و معاد میشه ایمان بال یوم الاخر. تا اینجا که اومدن گویا به خودشون یه اشکال میشه با اون اینکه خدای متعال ایمان رو عامل سعادت نمیدونه. فقط در قرآن زیاده آیاتی که ایمان و عمل صالح میگه، بله، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ها همه بدبختن. این هم معناش اینه که اصل اولی اینه، چون استثناء نمیان بکنن اکثر را. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. و زیاده مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. فوز یعنی سعادت، رستگاری، فوز و سعادت و فلاح و اینا. به فرمایش جناب استاد آقای مصباح دامز الله در این معارف فرمایش اینا غریب معناهاشون به هم، به جای هم به کار میره. فلاح، فوز، سعادت. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتن فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. فوز این بالاخره این که ایمان تنها نیست، این دیگه حالا آیاتش زیاده، وقتمون زیاد گرفته میشه، من یه بیشتر از اینجا یادداشت کردم، ولی خودتون میتونید مراجعه بفرمایید. تا حالا ملا صدرا میگه عامل سعادت چیه؟ ایمان، ایمان به الله و یوم الاخر. پس اشکال میشه به ایشون که میشه انقلب عامل سعادت ایمان تنها نیست به دلیل آیات. البته خود اینم بحثه که اصلا کی میتونه مشخص کنه عامل سعادت انسان چیه و سعادت انسان در چیه. شهید مطهری علی الله مقامه تو این شرحی که دارن بر یعنی جلد هفتم مجموع آثارش اینو بهش پرداختن، حقیقتش اینه که انسان نمیتونه خودش بفهمه سعادتش چیه و عامل سعادتش چیه، لذا ملا صدرام این رو حفظ کرده، یعنی صریحا میگه همونی که قرآن میگه من دارم میگم، یعنی داره تفسیر قرآن رو میکنه اینجا. میگه قرآن که میفرمند ایمان و عمل صالح سعادته، ما همین داریم میگیم، منتها ایمانش رو تا اینجا گفتن، عمل صالح چی؟ میگه ها عمل صالح در حقیقت قلتو حاصل جواب اینه که مقتضی سعادت فقط ایمان است. یه سعادت یه مقتضی داره، یه عدم المانع. ایمان عامل سعادت، یعنی اون چه سعادت آفرینه، مؤثر در سعادت، سعادت اثر اونه، اون فقط ایمان. منتها عمل صالح رو برای چی میخواییم؟ میگه این اعمال صالح، چه اعمال صالح قلبی چه جوارحی، چه اون نیات که نیت المؤمن خیر من عمله، و چه اعمالی که بر اساس نیات انجام میشه، یعنی خیلی وقت آدم نیت میکنه و به عمل نمیرسه ولی اجرش رو داره، اون سعادتی رو که باید در اثر او پیدا کنه پیدا میکنه، خیلی وقتا بهتره به خاطر اینکه مبتلا به ریا و این هم نمیشه. بالاخره مقتضی سعادت میفرمان فقط همون ایمان، یعنی اون چه سبب سعادته و سعادت رو به وجود میاره، فاعل سعادت ایمان. پس عمل برای چیه؟ میگه عمل برای اینه که بدن ذاتن با حیوان مشترک دیگه، یه تمایلاتی داره، این تمایلات انسان رو به خود مشغول میکنه و وقتی مشغول کرد موجب میشه که اون علوم اثر خودش رو نکنه. مثل اینه یه کسی دارو رو میخوره ولی از اون طرف مانعش هم چه کار میکنه؟ پرهیز نمیکنه، میره دکتر دارو بهش میده ولی پرهیزایی هم داده، اون پرهیزا رو نمیکنه. بفرمان این که بری دنبال شهوت شکم و دامن و امثال اینها، اینا موجب میشه چی میشه؟ انسان ملکه درش پیدا میشه، برای ملکه حیوانیت و زمینی شدن، اخلاد الالعرض، و اینا موجب میشه که وقتی به اون عالم منتقل میشه اصلا نمیفهمه اثر اون معارف را، برای اینکه گیجه این تعلقات و این تعلقات همینطور اون را اذیت میکنه که حالا نیستن، اون تعلقاتی رو که داشت و حالا دیگه از بین رفت، ما وسائلش نیست، وسائل ارضایش نیست. میگه برای این که نفس ما که کمالش در ایمانه، یعنی در مجاورت حق تعالی مقهور بدن نشه، باید اعمال عبادی رو انجام داد تا بدن ریاضت بکشه مثل اسب رامی بشه که همراه روح حرکت میکنه، نه اینکه روح رو به سمت خودش بکشه، نه، اسب رام که هر جور صاحبش میخواد میره. این عبادت ها فقط برای همینه که بعدن مانع وصول به اون سعاد، به اون سعادت نشه، نه اینکه خود عمل سعادت آفرینه، عمل فقط برای رفع مانعه. این فرمایش ملا صدر. حالا اینا فرمایش ملا صدر است، اگه اونجا غیر اینه بفرمایید. خب اما عرضی که به نظر میاد اینجا باید کرد اینه که این که حالا حقیقت سعادت چیه یه بحث مفصله، در آخر همین اسفار یعنی در جلد نهم بحث میشه. اجمالا اینه که سعادت تعریفش اینه انسان لذائذش در زندگی رجحان داشته باشه بر آلامش. این تعریف سعادت. خوشی یعنی لذتهای انسان بیشتر باشه از آلامش. رجحان لذائذ این سعادت. از سعاده عبارت هست از رجحان اللذائذ. وقت رجحان در فلسفه و در اصول هم حتی میگن رجحان اعم است، از مانع از نقیض و غیر مانع از مانع. یعنی لذائذ کسی رجحان داشته باشه به اینم میشه که هیچ گرفتاری نداشته، هیچ المی نداشته باشه. مثل چی؟ مثل ملک. ملک اصلا رنج نداره، او سعید، سعادتمند. انسان امکان نداره. انسان حفت الجنتو بالمکاره. اگه کسی اون سعادت آخرتی رو میخواد باید یه چیزهای ناخواسته ای رو، چیزهایی که مکروه دلش نمیخواد، اونا رو انجام بده. پس یه سختی هایی رو باید تحمل کنه. پس سعادت رجحان لذائذه، رجحان یا مانع از نقیزه، مثل اون موجودی که هیچ علمی نداره، یا مانع از نقیز نیست، مثل انسان سعادتمند. علی علیه السلام فرمود فضت و ربل کرد، با اینکه این همه رنج و آلام رو کشید او میفرمد فضت. چرا؟ برای اینکه رجحان داره لذائذش بر این آلام. این آلام حد اکثرش 60 ساله 70 ساله 80 ساله، حالا بگو 120، ولی مقابل هر ثانیه علم در اینجا اجری که داده میشه چقدره؟ بینه. لذاست که در بعض روایات مرحوم شهید در همین مسکن الفؤاد نقل کردن که مؤمن قیامت که میشه میگه ای کاش منو در دنیا با مقراض ریز ریز میکردن تا در مقابل اون آلام اجر بیشتری اینجا میبردن. میبینه که اون آلام اجرهای بیحساب داره. پس اولا سعادت اینه، رجحان اللذائذ. کی میتونه بفهمه که عامل این سعادت چیه؟ گفتیم قرآن و راه میگه آمنو و عمل الصالحات. خب حالا ایمان چیه؟ ایمانو جناب ملا صدرا فرمود همین که بفهمی. این فرمایش درست نیست. ایمان همین که بفهمی نیست. ایمان چیست؟ ایمان چیست؟ امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده که فرمود الایمان هو التصدیق. الایمان هو تصدیق. ایمان تصدیق. ایمان تصدیقه. تصدیق یعنی چی؟ برای اینکه این تصدیق روشن بشه سلام علیکم، عرض میکنیم که ما یک تصورات دارید و تصدیق. مثلا من زید را تصور میکنم، مثل خوبی داره همین، شهید مطهری در بحث ایمان این رو مثال میزنه، میگه مرحوم آمیرزا حسین کوه کمره‌ای که مدرس خارج رسمی حوزه نجف بود، یه روز صبح از خانه آمد زودتر بیرون پیش از درس یه کاری رو انجام بده بعد بره درس. وقتی کار رو انجام داد دید نیم ساعت وقت داره، گفت حالا چه کار کنم، نیم ساعت بخوام برم خونه و برگردم فقط تو راه تلف میشه. گفت میرم میشینم تو همون مسجدی که محل درسه تا شاگردا بیان. رفت نشست تو مسجد، منتها دید گوشه مسجد یه شیخی داره درس میگه، که حالا ایشون نقل میکنه که چشمشم مقداری تراخم داره و چند تا طلبه دارن پلوش درس. همینطور خب طبیعیه آدم جلب میشه که حالا ببینه این شیخ چی میگه. روز آدم عالم وقتی یه جای وارد میشه، یکی از بیکارم هست، حالا یکی از دیگه هم دقت کردید این شیخ داره خیلی حرفای بخته میزن، با اینکه سنش از این آقا خیلی کمتر، جوانه، یه خورده گوش دارد. و بعد شاگرده هم اون افتن و شاگرده هایشون اومدن درس گفت و فردا زودتر اومد، یه ساعت زودتر اومد و نشست گوش دادن، دید نه شیخ حرفاش خیلی. وقتی شاگرداش اومدن گفت که اون آقایی که قبل از من درس میگه از من ملاتره، من و شما همه باید بریم چی؟ درس او. ایمان بفرمان چیه؟ اون فهم این که این آقا ملاتره، این نیست. ایمان یه چیزیه بعد از فهم. حالا ما برای این که روشن بشه، زید یعنی اون شخص چی بوده؟ مرحوم شهید مطهری میفرمان شیخ انصاری بوده، شیخ انصاری که تازه وارد نجف شده بوده، یعنی در ایران خدمت نراقی و خدمت حاجی سبزواری و اینها استفاده های خودشو کرده بوده و اومده بوده تازه درس شروع کرده بوده، هیچ کم نمیشتن. خب شیخ انصاری رو جناب سید کوه کمره‌ای تصور کرد، دیدش همیشه دید تصور میشه، اعلم منی، اینم محموله، اینم تصور کرد و تصدیق منطقی هم کرد. تصدیق منطقی یعنی فهمید، تصدیق یعنی فهم این که واقعا شیخ انصاری عدم. بله، تصدیق عبارت هست از نه قضیه، قضیه که تو ذهن شما شکل گرفت، شیخ انصاری اعلم منی در کنار شیخ انصاری لیس اعلم منی هم میتونه شکل بگیره، ولی یکیش رو میفهمید احیانا مطابق واقع، گاهی هم اصلا نمیفهمید، گاهی هم همینطور تو حال شک آدم میمونه، تصدیق نیست. اون وقتی که فهمیدم که واقعا، مثل اینکه روز دومم اومد نشست گوش داد کنار مسجد ببینه شیخ چی میگه، دید بله شیخ انصاری اعلم، فهمید. اما بعد از این فهم یه چیزی پیدا میشه، این فهم این که واقعا شیخ اعلم و منی، این شد تصدیق منطقی. ولی بعد از این فهم گاهی هست که میگیم بابا ما میخوایم مرجع بشیم، چه کار داره این شیخ اعلم، کار خود تا انجام، یعنی وظیفم یا کلاس شیره میمالیم به سر خودم. وقتی که این فهم رو پیدا کرد، مقتضای اون فهم اینه که باور کنه. باور کار قوه علامه ما نیست، قوای نفس همین الان گفتیم چیه؟ مدرکه و یعنی محرکه، تعبیر درست نیست، عالمه و عامله، اونی که عمل میکنه کار انجام میده، منتها عامله عمل جوانهی انجام میده، عمل جوارهی انجام میده. عمل جوانهی مشکلتر و مهمتره از عمل چی؟ جوارهیه. یعنی آدم میتونه نماز بخونه، ولی اینکه نماز رو با حالت توجه بخونه این مشکل، این تمرین. 70 سال هی گفتن صبح بخون، ظهر بخون، شب بخون. برای چی؟ برای اینکه این حالته پیدا بشه. روز اول پیدا نمیشه، منتها به شرط اینکه در صدد تمرین آدم باشه. بالاخره یه قوه عامله ما یه عمل جوانهی میکنه. عمل جوانهی در اینجا چیه؟ باور، تصدیق لغوی. تصدیق لغوی یعنی تسلیم شدن روح در برابر ام حقیقت. تسلیم شدن در برابر حقیقت. حقیقت چی بود؟ حقیقت این بود که شیخ انصاری اعلم است. یه وقتی که من در درون تسلیم این میشه، مثل اینکه تو بحث میفهمم بابا این هم واسه درست میگه، خب سریع هم میگم بابا اشتباه میکردم، من اشتباه میکردم، شما درست میگی. اون وقتی استاد باشه و بخواد بپذیره خیلی مشکله. استاد به عنوان متفوق بر شاگرد حرفی رو میزنه، بعد شاگرد اشکال میکنه، اشکالش وارده، اینجا معلوم میشه ای کسی پرورنده باشه خودش رو راحت میتونه یا من اشتباه میکردم شما درست می. این تسلیم شدن قلبی در مقابل یک حقیقت، این ایمانه، این تصدیق لغویه. اگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایمان تصدیقه، ایمان امیرالمومنین که نمیاد به زبان ارسطو حرف بزنه، به زبان ابن سینا حرف بزنه، به زبان کی حرف بزنه؟ به زبان قومه. و ما ارسلنا من نبی الا به لسان قومه. لسان قوم تصدیق یعنی این تسلیم شدن درونی، یعنی این که قلب شما پر بکشه به سمت این حقیقت. به قول اون استاد ما خدا رحمتش کنه میگفت اون حقیقت رو بغل کنه، تو درون خودش جا بده، پس نزنه به خاطر یه عوامل دیگه. این میشه ایمان. بله، ایمان عمل صالحه، منتها یه عمل صالح جوانهیه. بله بله بله، حالا بهتون عرض میکنیم. برای اینکه اون عمل صالح همونطوری که نمونه هاشو گفته، گفته یقیمون از صلاح، یعتون از زکا، یونفقون فی سبیل الله، یجاهدون، همش عملهای چیه؟ جوارحی. ایمان به خاطر اینکه روح اون عملاست، از باب ذکر خاص قبل از عام، به خاطر اینکه این اهمیت روح اونام به اینه، یعنی همون عمل هم اگه این ایمان نباشه مفت نمیاد. اون عمل ها عمل هایی است که کافرم انجام میده. فسینفقونها فیل بله ثم تکون علیهم چی؟ حسره. این انفاق ها رو میکنن اما بعدن قصهش میخورن که خب چرا این کاری کردیم، چون هیچ فایده نداشت. انفاق مع ایمانه، لذا ایمان. ما نمیتونیم این کارو بکنیم، ما باید همونی که هست بگیم. ایمان امیرالمومنین میفرمان تصدیقه. خود منطقیین هم به شما گفتن، گفتن چی؟ گفتن که ما به این تصدیق منطقی اگه میگیم تصدیق، این مجازه، یعنی مجازن اومدیم اسم لازم رو گذاشتیم روی چی؟ ملزم. یعنی چه؟ یعنی فهم حقیقت یه اثری داره در هر انسان طالب حقیقت، که طبیعتا همه انسان ها طالب حقیقتن. وقتی انسان حقیقت رو فهمید اثرش چیه؟ اثرش این تصدیق لغوی است. یعنی چه؟ یعنی قلبش به سمت او پر میکشه، یعنی اون قوه عاملش، یعنی این نیرویی که در وجودش هست میکشه اینو به سمت خودش، اینو در بغل میگیره، اینو میپذیره. چون اثر اون فهم این تسلیم شدنه، میگن اسم لازم رو گذاشتیم رو ملزوم، اسم مسبب رو گذاشتیم رو سبب. پس هم خود منطقی اینو میگه، هم امیرالمؤمنین میگه، هم کتاب لغت میگه که ایمان علم نیست. ایمان چیه؟ عمل جوانهیه. پس بنابراین اشکالی که به جناب آخوند وارده اینه که آقا شما درست میگی قرآن رو تفسیر میخوای بکنی، قرآن فرموده سبب سعادت ایمان و عمل صالح، اما شما اومدی ایمان رو تفسیر کردی به علم، این غلطه. قرآن خودش میفرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. یعنی چه؟ یعنی خیلی وقتا یه چیزی رو یقین داره انسان، یقین داره سید حسین کوه کمره‌ای که شیخ انصاری اعلم است، اما او میپذیره. بندم ممکنه یقین داشته باشم شیخ انصاری از من اعلمه، ولی ادعای انا ربکم الاعلام به قول اون رفیق ما بلنده، یعنی حاضر نیستم بپذیرم این معاصر من، این از من عالمتره. بنابراین اگه با من مشورت کردن بریم درس کی، بگم بره درس اون، حاضرم بگم. استیقنت ها انفسهم میشه باشه، اما و جهدو به ها، جه میدونید بدترین نوع کفره، بدترین نوع کفر این کفریست که آدم بدونه و علیه دانستش بیاد چه کار کنه؟ حقیقت رو انکار کنه. انکار قلبی غیر فهم عقلیه. فهم عقلی ممکنه باشه، در کنارش تسلیم قلبی نباشه. قلب یعنی همون، وقتی تعبیر میکنیم یعنی اون نیروی فعاله وجود ما، اونی که نیت میکنه، اونی که تمایل پیدا میکنه، این میل و عشق و علاقه و اینا همه مالونه. نه خیر، آمنو و عمل و صالح، رضا بعدش میگه من عمل صالحا و هو مؤمن. داره قرآن از این ملوازم میتونید بفرمایید؟ بله، و هو مؤمن داره. یا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون. نه خیر قربان، ایمان اصلا علم نیست. ایمان همونطوری که استاد، حالا شما فرمایش علامه رو میفرمایید، استاد جناب آقای جوادی دامزلو، شاید هم حرف علامه رو میگن، به نظر من هم حرف علامه همینه که ایمان علم نیست. علم ممکنه منتهی به ایمان بشه، ممکنه هم هست علم منتهی به ایمان نشه، یعنی همین. علم گاهی منتهی به ایمان میشه در آدمی که سالم الفطره هست، یعنی اخلاد الالعرض او را از فطرت انسانی خارج نکرده، ریاست طلبی و مقام طلبی اون را از فطرت انسانی خارج نکرده، اون لازمه فهمش اون پذیرشه. ایمان یعنی باور، یعنی پذیرش قلبی، یعنی تو دلت اون چرا که فهمیدی بپذیری، تو دل در مقابلش موضع نگیری، نیایی هی وجه براش درست کنی. اون وجه های همون شیره ایست که آدم سر خودش میماله برای این که میخواد اون هوای نفسش رو ارضا کنه. اینه که خیلی وقتا جناب استاد آقای مصباح می فرمودن که یه آقایی به مرحوم آمیز جواد آقا، مثل این که گفت که منو موقع سحر برای نماز شب بیدار میکنن هر شب. حالا جوادان گفت بلند نشو. ها ببخشید آقای قاضی، مرحوم آقای قاضی، نقل میکنم از خود آقای قاضی فرمود بلند نشو، اینی که صداد میزنه شیطونه، برای اینکه شیطون ببینه تو با این نماز شبه وقتی میخونی فکر میکنی دیگه با بقیه آدما فرق داری، تو یه شاخی داری که بقیه ندارن، تو یه وجب از بقیه بلندتری. روی حسابی که شیطون میاد صداد میزنه تا این عجبه در وجودت ملکه بشه، وقتی عجب در وجود آدم ملکه شد دیگه میشه حمار شیطون بدون افسار. دیگه اون همونیه که شیطون گفت تو افسار نمیخوای، تو خود به خود دنبال من میگی. این شیطون میخواد تربیت کنه برای خودش، گفت نه بلند نشو، این شیطونه. کسی وقتی آدم نماز شب خوند و صبح به هر که برخورد کرد احتمال داد اون از خودش بهتر باشه، اون معلومه نماز شبه اثر عجبو نداره. وقتی عالم شد و ثمره علم شد تواضع، اون وقت میفرمه که این علمه و الا اون علمیست که شیطون دلش میخواد، اون همون علمیست که آخرش میگه همونی که معروف جریان هم مباحثه آیگول پایگانی بالاخره معطل نکنه. بله خب باید به درون، امر وجدانیه، شما به درون خودتون به مراجعه کنید، وقتی که فهم یک حقیقت ضرری براتون نداره اون وقت چه وضعی داری؟ چجور اون حقیقت رو میپذیری؟ مثل این که آقایی که همشهری شماست، شما بهتون خدمت هم زیاد کرده، شهریه های خصوصی هم بهتون داده، بله فهمیدید این اعلمه، اینجا چجوره؟ میپذیری، چون هیچ مانعی برای پذیرفتن چیه؟ این پذیرش قلبی رو بهش میگن چی؟ این پذیرش قلبی یعنی قلب شما بره به سمت او، صرف این که فهمیدی علمه نه، واقعا هم تو دلت این رو ما میگیم ایمان یه نوع عمل صالحه، ولی چون روح تمام اعمال صالح به این یکی عمل صالحه و اساس اینه، این عمل جوانهی عقیدتیه و عقیده پدر عمل جوارحیه، لذا شما که نمیتونید از خودتون اینجا بشینید گفت قیاس در لغت چیه؟ باطله. لغت آمنو صاحب لغت باید معنا کنه دیگه، زبانشناس تل از امیرالمومنین کسی داری؟ فرموده الایمان هو بعد تصدیق، هر کتاب لغت دیگه مراجعه کنی همینه، ایمان تصدیقه. خب بگو منظور، من تو که ملا صدرا اشتباه کرده شما هم اشتباه بکن، بگو گفته تصدیق، خب تصدیق هم که ما در منطق خوندیم تصدیق همونیست که یعنی فهم صدق قضیه، میگه این اشتباه رو شما نباید بکنی، چون در منطق خود منطقی بهت گفته که فهم صدق قضیه تصدیق نیست، تصدیق اسم اون تسلیمیست که اثرشه، اون تا اسم اون اثر رو گذاشتن رو چی؟ رو مؤثر. خود منطقی داره میگه، پس نه یا بگو وقتی امیرالمومنین یا صاحب زبان ایمان رو به تصدیق معنا کرد، من میگم مراد از تصدیق همون تصدیق منطقیه. خب تو هم برخلاف لغت داری میگی، هم برخلاف چی؟ گفته خود منطقی. خود منطقی میگه آقا اگه بهش میگیم تصدیق از باب تسمیه ملزوم به اسم لازم، تسمیه مسبب به اسم سبب. پس عرض اول ما به جناب ملا صدرا همینه که آقا ایمان اون علمه نیست، این که شما در کتاب ها مکرر همین آدرس هایی که عرض کردن میتونید مراجعه بفرمایید، فرمودی علم ایمانه، این درست نیست. السلام علیکم و رحمت الله.